بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث رفق و مدارا گفتیم ممکن است به 6 مرتبه و 6 معنا اشاره کرد و رسیدیم به مرتبه و معنای ششم که بیشتر همین معنا هم در فضاهای تعلیم و تربیت مطرح است و عرض کردیم که در این زمینه هم به آیات و هم به حکم عقل و هم به روایات میشه تمسک کرد و در ابتدای بحث ما حالا اینجا از روایات شروع کردیم و الا بحث آیات و حکم عقل و اینها هم در اینجا وجود داره بعد عرض خواهیم کرد و گفته شد که اون روایاتی که در ابواب قبلی بررسی کردیم در بهار و در کتاب عشرت و فعل معروف، اون مجموعه روایات مربوط به رفق و مدارا در روابط اجتماعی بود، اما روایاتی که مربوط به بحث تعلیم و تربیت و تبلیغ و اثرگذاری در دیگران و ارتباط با دیگران برای یک هدفی هست، اینها عمدتاً در باب 14 از ابواب امر و نهی در کتاب امر معروف و نهی از منکر آمده. ما مروری به این روایات بکنیم و چون بخش‌هایی از بحث‌های مدلولی مشترکه بعد اون وقت به اونها میپردازیم. روایت اول روایت عمر بن حنظله بود که حالا بر حسب تصادف ما امروز در اون بحثمون راجع به عمر بن حنظله بحث میکردیم، اینجا هم این روایت عمر بن حنظله است. همونطور که ملاحظه کردید در عمر بن حنظله 7-8-10 تا قرینه میشه جمع کرد که جمع اون قرائن اون روایت مقبوله را حتما معتبر میکنه. این بحث امروز ما بود که حالا تا 8 تا با قرینه امروز در اون بحث ذکر کردیم. بله دیگه، بله واقعا میتونه، یعنی خدا میتونه استدلال بکنه، یعنی یه آدمی 7-8-10 تا مثلا اینجور قرینه جمع شده نمیشه بگیم اون روایتش پذیرفته نیست. اما اون قرائن همونطوری که الان عرض میکردیم علا قسمینن، بعضی قرائن شخص او را توثیق میکنه، بعضی قرائن اون روایت مشهور او را تأیید میکنه، که تو 8 2-3 تاش مربوطه به شخص اوست، بقیهش مربوطه به اون روایت مقبول است که الان داشتیم اون رو بحث میکردیم. معذالک حالا درباره خود شخص او هم اون 2-3 تایی که وجود داره اونا هم چیزای کمی نیست، این که از رجال شهیر هست، این که صفوان مثلا از اون نقل کرده مستقیم و غیر مستقیم، اونا قرائن اونا محکمه، ولی زا حتی خود عمر بن حنظله به لحاظ شخص هم قابل قبوله، اینجور نیست که حتما بشه، یعنی نشود او را پذیرو، ولی زا این سند لا یخلو من اعتباره، قابل اعتماد هست. این روایت اول بود. حالا جالب اینه که در الان که آوردن اون بحث موجم را دیدیم، در اونجا اون توثیقه هایی که درباره او وارد شده یکیش همین روایت نقل شده، چون این روایت مشتمل بر نوعی توثیق عمر بن حنظله است دیگه، چون امام فرمود که ان الناس لا يحتملون ما تحملون، معلوم میشه این آدم وزن بالایی داشته که دیگران مثل شما نیستن، یعنی شما آدمای بزرگی هستید. متأخر حالا اشکالش اینه که خود او داره اینو نقل میکنه، این اقرار العقلا لانفسهم دیگه، این چند 2-3 تا روایته که بهش تبسک شده برای مدح او خودش نقل کرده، یکی 2-3 روایت هم دیگران نقل کردن که سندش بی اشکال نبود، مثل اون زن لایکته با علینا که اون آقای واقفی در سندش، آقایی است که واقفیه و ولی خب 5-6 تا روایته که نشون دهنده جلالت شأنشه، مثلا این روایات یا سندش ضعیفه یا اینکه خود او نقل کرده که نمیشه مورد تمسک قرار بگیره. ولی بر اساس اون تجمیع شواهد که در 8 بند ما امروز ذکر کردیم و 3-4 تاش 2-3 تاش هم برمیگرده به شخص او، بعید نیست که این روایت شخص او هم معتبر بشه. ضمن این که حالا همون شواهد دسته دومی که خود اون روایت او رو معتبر میکنه، اونا یه الهامی هم میده، چون روایت که معتبر شد دو احتمال داره دیگه. یک احتمال اینه که خودشو معتبر میدونستن، یه احتمال اینه که قرائنی داشتن. بالاخره یه احتمالش هم اینه که خودشو معتبر میدونستن. اون 4-5 قرینه روی محتوا یه باری هم داره نسبت به شخص دیگه، ولو احتمالا کمی وزن اون شواهد نوع اول رو بالا میبره. دقت دارید چی میگم دیگه؟ گفتیم اون 8 شاهد اینا بعضیش به شخص عمر ابن حنظله برمیگرده، بخشش نه، در خصوص اون مضمون روایت مشهور و مقبول است. اون سه تا یا چهار تاش مربوط به خود شخص، سه تاش ظاهرا مربوط به خود شخص. عرض ما اینه که اون بقیه ای هم که راجع به روایت من تحاکم الی قضات الجور هست که اون مضمون رو درست میکنه، اونم معناش این نیست که حتما، یعنی مضمون به خاطر یه قرائنی معتبر شده. نه، یک احتمال اونه، یک احتمال هم اینه که نه، خود این آقا معتبر بوده در دید اونا. بلازه چون این احتمال هست، اونم زمیمه به اون قرائن نوع اول میشه. بلازه شخص عمر بن حنظله را به این سادگی نمیشه توی قاموس رجال کنار گذاشت. و اما اون روایت مقبوله که کاملا وزنش بالاست. این جنبندی ما راجع به عمر بن حنظله است که حالا امروز یک ساعت جلسه قبلمون راجع به عمر بن حنظله سپری شد. خب این روایت حالا این مضمون رو داشت که لا تحملوا علی شیعتنا ورفقوا بهم، اذیتشون نکنید، زیادی بر اونها تحمیل نکنید. این روایته که حالا ملاحظه کردید، حالا در این روایت نکات متعدده، چون بعضیش با روایت بعدی مشترکه، همش رو نمیگیم. در دلالت این یک مطلب اینه که ممکنه سوال بشه که این لا تحملوا علی شیعتنا ورفقوا بهم، این مربوط به رفق در مقام تبلیغ و تربیت یا در همون روابط عام اجتماعی است؟ این سوال وجود داره و احتمالاتی هم که در پاسخ به این سوال میشه طبعا سه تاست. یک احتمال اینه که کسی بگوید که این مربوط به همون ارتباطات عام اجتماعی با قطع نظر از بحث تاثیرگذاری و تبلیغ و تربیته، که اگر این احتمال پذیریم ملحق میشه به اون روایاتی که قبلا تو اون بحث‌های مقام اول می‌خوندیم. احتمال دوم اینه که نه، این روایت در خصوص رفق در تبلیغ و تربیته. احتمال سوم اینه که نه، این مطلق هر دو رو می‌گیره. حالا ما عرضمون اینه که اونی که مضر به استدلال به این روایته اینه که احتمال اول تعیین بشه. اون احتمال حتما اینجا نیست. ظاهر این که میگه نگفته که ورفقو بهم، داره میگه لا تحملوا علی شیعتنا، این که تحمیل به اونا نکنید، چیز بار اضافه بر اونها نگذارید، این نشون میده که بحث روابط عام اجتماعی نیست. حالا اگرم اون باشه، لااقل این لا تحملوا علی شیعتنا اونجایی که میخواد تبلیغ بکنه و دیگری رو ارشاد بکنه، امر معروف بکنه، وعظ بکنه، اونم رو میگیره. از این ظهورش شمول نسبت به مقام تبلیغ و تربیت را به خوبی در بر میگیره. حالا ممکنه بگیم احتمال دوم مثلا ظهور این اختصاص داره به اون مقام تبلیغ و ارشاد و تربیت؟ ممکنه بگیم حالا نه، مثلا با یه وجهی بگیم اطلاق داره، اونم ضرر نمیرسونه، بالاخره بحث ما رو میگیره. این یک مطلبه که احتمال ضعیفیه، خیلی احتمال ضعیفیه. بله بله، ممکنه کسی اینجوری بگه اون ورفقو به هم که خب شامل میشه. لا تحملو هم میخواد بگه که همین که آدم توی ارتباط داد و ستد میکنه، رفت و آمد میکنه، میاد میره، وقتی که آدم سختگیری باشه همیشه داره یه باری بر او، باری بر اوست. توجیه البته این ضعیفه واقعا. بله دو احتمال دوم قوی تره. بله که این خصولا تحملو نشوندنده ای که مقامیه که او میخواد او را به مسیری ببره، چیزی یادش بده، معارفی را به او منتقل بکنه، میگه زیادی برش سوار نه. به خصوص که اون ادامهش که اون تعلیلی که آورده فَإِنَّ النَّاس لَا يَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ، اون بعدی دیگه قصه را کامل روشن میکنه ذیل روایت که دیگران تحمل اونی که شما تحملش دارید ندارن، یعنی درجه معرفتی اونا در حد شما نیست که به راحتی بشه مباحث مربوط به توحید، امامت، معاد، نمیدونم چی اینا را به همه بگید، بالاخره اون مراتب را رعایت بکنی. این یک مطلبه که در این روایت اومده. مطالب دیگری وجود داره که چون مشترک با روایات بعده ما اونا را میخونیم بعد عرض میکنیم. روایت دوم عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن الحسن ابن محبوب عن عمار ابن ابی الاحوسه که اینم خوندیم ظاهرا و هفتم، یا نخوندیم یادم نیست. بله؟ نخوندیم. این روایت دومه. این روایت دوم اینه که از این آیه عمار ابن ابی الاحوس نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیه که حضرت اینجوری فرمودن. روایت حالا این روایت بعدی همه کمی طول تفصیل داره، اینجوره: ان الله وضع الایمان علی سبعه اسهم، میگه ایمان بر چهار شعبه و بخش تقسیم میشه. بله هفت. بله بله سبق لسان عجیب، هفت بخش تقسیم میشه. چیه اینا؟ البر و صدق و الیقین و رضا و الوفا و العلم و الحلم. این هفت شعبه داره ایمان. حالا این روایاتی که در شعب ایمانه توائفی داره و انواع و اقسامی داره که اگر یک کسی بخواد اون روایات رو جمع بکنه و معنا بکنه و حلش بکنه خود اون دو هفته بحث میخواد، یه هفته بحث میخواد. ما الان اون نمیخوام بگیم. تو نهج البلاغه هست جاهای مختلف داره که میگن ایمان بر چند شعبه است. تو نهج البلاغه هم چند جده الان مثلا اربعه شعب، مثلا من فکر کنم این اربعه هم که بله؟ بله اون اربعه شعب فکر میکنم یه جایی هست که حالا این زبان منم جاری شد شاید تو نهج البلاغه باشه. حالا اربعه شعب، حالا اربعه داره و اعداد دیگه، حالا به قول ایشون تا 80 تا مثلا داره. این داستانیه که بخواد اینا جمع بشه و معناش چی هست و چه مزامینی رو میخواد بگه اون داستان خودش. حالا ما کار به این قصه نداریم. ثم قسم ذلک بین الناس، یا قسم بین ذلک بین الناس، این هفت شعبه ایمان کامل این تقسیم بین مردم شده. ایمان کامل یه جدولی است که هفت تا بخش داره و بین مردم تقسیم شده. فمن جعل فیه سبعه الاسهم فهو کامل محتمل، اونی که همه این شعب در او جمع باشه این انسان کاملی است که محتمله، یعنی ظرفیت تحمل همه معارف و حقایق دین رو داره. و قسم لبعض الناس از سهم و لبعض هم از سهمین و لبعض هم از ثلاثه حتی انتهو الى سبعت اسهم. میگه آدم ها متفاوتن، درجات ایمان بر اساس این هفت شعبه و شاخص متفاوته و مقوله به تشکیک، همه در یک سطح نیستن. حالا اینا مقدماته، حالا تو این مقدمات هم تو حرف و حدیث، حدیث شناسی و فقه و حدیثی زیادی داره، از جمله همین عرض کردم این بحث اربعه شعب و سبعه اسهم و تا ثمانین این شعب ایمان برشمرده شده و مقصود چیه این جای خودش دیگه. اما اون چه که در ادامه اینجا این آقای عمار ابن ابوالاحوص از امام صادق نقل میکنن اینه که در ادامه حضرت اینجور فرمود: لا تحملوا على صاحب السهم سهمین، اونی که یک درجه داره این تحمیل نکنید بر اون درجه دو درجه ای را، درجه بالاتر، ولا على صاحب السهمین ثلاثه فتبهذوهم. حالا این بهذم که با های حوز و تا ذا هست، اینو من لغت الان مراجعه نکردم. بله اثقله اینجوری که بارشون رو سنگین نکنید. لا تحملو بر اونی که ظرفیتش یکه اون ظرفیت بالاتر دو را تحمیل نکنید، اونی که دوه ظرفیتش محدوده، اون بار سه شعبه ای را بر او تحمیل نکنید. چرا؟ اگر این اقدام رو بکنید فتبهدوهم، اینا رو دچار مشقت و سنگینی کردی، و حتی انتا اگر بر این آدم دارای ظرفیت سه رتبه ای اون مسائل رتبه چار رو تحمیل بکنید، باز این تبهدوهم سنگین کردید بارش را، و این ظاهرشونه که این مطلوب نیست. اینم از این روایت. خب این میگه درجات کشش و ظرفیت و توان تحمل افراد رو ببینید. این کار به حالا قدرت عقلی و شرعی و عرفی اونها نداره، این یه قدرتی در یعنی توان در مقام فهم و یا اینکه سنگین کردن بار کسی است که نمیتونه، یعنی نمیتونه زیر بار این مسئله خودش رو نگه بداره. این روایته. این روایت هم البته مثل، حالا نه مثل نیست، اونجا عمر ابن انزله قابل توثیق بود، اینجا این آقای عمار ابن ابوالاحوصه که در یکی دو روایت از این باب اومده، ایشون توثیقی نداره. حالا دیگه عمار ابن ابوالاحوصه هم نه اون کثرت روایات داره، شاید کلا 6 7 روایت بیشتر نداشته باشه، و نه اون نکات و مسائلی که درباره عمر ابن حنظله گفت در اون نیست، فقط چیزی که البته تو قد هم نداره، ولی از رجال شهیر به اون معنا نیست، پر روایت نیست، روایتش بگیم یه جایی بزرگان بهش تمسک کردن اینجور نیست، مگر اینکه کسی بگه این در اصول کافیه، که حالا اون کسی قبول بکنه میتونه این روایت رو بپذیره، که حالا بعضی دوستان موجود و معاصرم این رو اصول کافی یک عنایتی دارند و اینها، ما برامون خیلی اون محرز نیست. بنابراین اگه کسی رجال روایات اصول کافی را علل اصول بگه مقبوله، اون وقت این روایت هم درست میشه، ولی اگر اینو نگه دیگه غیر از عمر ابن حنظله که ما 7-8 ده تا شاهد جمع کردیم، تجمیع قرائن و شواهد بود، اینجا این خبران نیست، فقط همینه. اگه کسی اینو بپذیره میشه موثق میشه، و الا روایت معتبر نیست. این از نظر سندی. از نظر دلالی هم در حدی که حالا خاص این روایت نکته عرض میکنیم، مشترکات این روایات آخر. از نظر دلالی هم نکته‌ای که اینجا داره اینه که این روایت هم مربوط به همین مقام انتقال معارف و ترویج و تبلیغ، نه مقام روابط عام اجتماعی. این هم به وضوح در روایت مشهوده، مثل روایت قبل داره که لا تحملوا على صاحب السهم سهمین، این شفافتر از اون قبلیه، میگه آدمی که این اندازه داره بیش از این برش بار نکنید، این ظرفیت داره ظرفیت بالاتر رو بر او تحمیل نکنید. فتبهدوهم، کار رو سخت میکنید و سنگین میکنید برای اونها. اینم خب کاملا با بحث ما ربط داره. حالا حدود دلالتش رو بعد عرض میکنیم. روایت سوم اینه ون ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار محمد ابن عبدالجبار و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی باز جمیعا ان ابن فضال ان حسن ابن جمع ان ابی الیقظان ان یعقوب ابن ضحاک ان رجل که در کافی اونجا آمده که ان رجل من اصحابنا سراج و کان خادما لابی عبدالله. در نقل وسائل از کافی فقط داره ان رجلن رضا مرسل است، ولی نسخه دیگری داره که در کافی آمده است که ان رجل من اصحابنا سراج، که این خادم امام صادق بوده که دیگه مرسله نیست، اسم میاد سراج میشه که یه سراجی هست تو رجال نام است که خادم امام صادق بود. نه دیگه اون وقت مرسله نیست. سراج اینجوری که به ذهنم میاد به عنوان خادم امام صادق در کتب رجالی اسمش اومده. نه من فکر میکنم اسم سراج حافظه ای دارم میگم، فکر میکنم که یک کسی به نام سراج بوده، نه شغل نیست، که خادم امام صادق بوده. حالا اینو همین الان هم میبینن معلوم میشه که عنوان یا اسمه. ابن سراج که مشهوره، بله اون که حالا اینو میبینیم، اگر هم چه نباشه اون وقت معلوم میشه شغل رو داره میگه. ولی حالا این تأثیری در اینجا نداره. از سند این روایت چند تا داره که اینا محل بحث، از حسن ابن جمع و ابل یقزان و یعقوب ابن ضحاک. اگر اینم رجلن بگیم که بدون اون سراجه، یا اون سراج هم اسم نیست عنوانه، خب مرسلم هست، اسم سراج اومده نیست؟ بله بله. خب اونجا از سراج نیست، داره ان اصحابنا، ان رجل من اصحابنا سراج. ولی خب رجل من اصحابنا را اینجوری نمیگن که عنوان کلی بگن. حالا باید ببینیم، به دقتی بکنیم، من خیلی اینو بررسی نکردم، حالا میبینیم اگر نکته خاصی بود عرض میکنیم. در صورت اینم روایت سومه که سندش از چند جهت محل اشکاله. اما حدیث اینه که حدیث خیلی مفصله، یک صفحه خورده ای هست. انهو جرا، تازه حالا فی حدیث معلوم میشه مفصل تر بوده که قسمتش اینجا آمده، این از کافی هم نقل شده. انهو جرا ذکر قوم قال فقلت لها، میگه بحثی از یه جمعی شد که اینا سنی بودن. فقلت له انا لنبرع منهم انهم لا یقولون ما نقول، میگه که این آقای سراج، این خادم امام، میگه که ما آدم های اینجوری هستن که ما ازشون تبری میجوییم، به خاطر این که حرفی که ما میزنیم اون رو قبول ندارن، یعنی امامت را. امام فرماد که یتولونا ولا یقولون ما تقولون تبرعون منهم قلتو نعم، میگه اینا آدم های ناسبی نیستن، ما هم رو دوست میدارند و منتها عقیده امامت شما رو ندارن، مثل که حالا خیلی مسلمان ها اینجورن که خاندان پیغمبر رو دوست میدارن، گاهی اصلا عشق هم بهشون میبرزن، ولی به امامت معتقد نیستن. اینجوری هم تو بازم شما ازشون تبری میجویید؟ او میگه بله اینجوری. حضرت میفرماد که این خیلی چیز عجیبیست، خب ما هم یه چیزایی میدونیم که شما نمیدونید، وقت درسته که ما از شما تبری بجوییم؟ فهوه شبیه اینه که اندنا ما لیس اندکم فین بقی لنا نبرع منکم نهیم فتولوهم ولا تبرعو منهم. رضا با مسلمان ها رابطه تو خوب باشه، تبری نجویی. حالا اینم همون منطق کلیه این، یعنی فقه تقریب، که خب ما معتقد به اون هستیم که اون عرض شود که حالا بخوایم وارد اون بحث بشیم طول میکشه دیگه. ولی اینم اون عرض میکنیم، این اون عرض میکنیم که اگر این باشه، این میاد توی بحث تقریب و روابط اونها. این تا اینجا این بخش همونطور که ایشون میگن، یک عرض شود که احتمال دیگری هم داره که مربوط به شیعیانی باشه که شبیه همون بحثی که تو اون بحث قبلی بود و خیلی روایات داره که در خود شیعیان خودش درجاته، اصلا ابوذر و سلمان هم در یه درجه نبودن، که اگر این باشه اون وقت تو درون شیعه میشه که ذکر قومن که از شیعه هستن ولی مثلا اندازه ما نیستن. این هم یه احتمال وجود داره، منتها شاهدش هم ممکنه این باشه که یتولونا ولا یقون، یعنی شاهد که نه، اونم بعدش هم برای باید اینجوری معنا کرد که اونام یتولونا یعنی ولایت ما هم را قبول دارن، نه معنی دوستی نیست دیگه، ولی ما لا یقولون ما تقولون، ولی در باب شناخت امام مثلا علم کامل غیب امام رو مثلا اینجوری قبول ندارن، با اینکه امامت رو قبول دارن ولی علم غیب عام مستوعب رو مثلا قبول ندارن. حضرت میفرماد از اونا تبری. بله، حالا خیلی بعید نیست چون یتولا اونا داره، ممکنه بگم اون ولایت اصطلاحی مقصوده. خیلی بعید نیست ولی احتمال اول اولاست، به خصوص که حالا شواهد بعدی هم برای تقویت اون احتمال اول بیشتره. پس تا اینجا دو احتمال بود، یکی این که رابطه شیعه و سنی رو داره میگه، احتمال دوم اینه که رابطه شیعیانی که در معرفتشون نسبت به امامت و مسائل دینی درجات دارن، که از هر اون اولی البته شواهدی بعدش هم داره. بعد میگه فتولهم ولا تبرهم، ان من ادامش اینه، ان من المسلمین من له سهم و منهم من له سهمان. اونجا مؤمن دیگه نیاورده، میگه مسلمان ها چند گروه هن، خود این شاهد برای اون میشه. و من له ثلاثه اسهم و من له اربعه اسهم و من له خمسه اسهم و من له سته اسهم و من له سبعه اسهم، همون هفت سهم رو میاره. فلیس ینبغی انی یحمل صاحب السهم ینبغی ان یحمل صاحب السهم علا ما علیه صاحب السهمه. نمیشه با آدمی که تو رتبه یکه پله اوله بیایید اون معارف و اون مسائل دشوار درجه دو را، سطح پله دو را بخوای بر او تحمیل بکنی، این درست نیست. ولا صاحب السهمین علا ما علیه صاحب ثلاثه، همینجوری میگه یکی یکی اینا رو مثال میزنه میاد تا آخر. بعد همینجوری میاد تا ولا صاحب سته علا ما علیه صاحب سبعه. بعد میفرماد و سأضرب لک مثلا، این مثالی که مشهور بین ما هم هست تو این روایت اومده و چند روایت دیگه، اون مثال الان نیم صف هست من نمیخونم. اون مثال اینه که میگه که اومد رفت یه نصرانی رو مسلمانش کرد و بعد از اینکه مسلمانش کرد عرض شود که گفت که خب حالا بیا وضو بگیر و بریم نماز بخونیم. خب وضو گرفت و لباساش پوشید و رفتن نماز خوندن، تا صبح اون رو در مسجد نگه داشت و نماز صبح خوندن، بعد کمی وایستان و رفت و اینها و دوباره رفت سراغش که خب بیا بریم نماز ظهر، بعد بریم نماز عصر، بعد نماز مغرب، چی همینجوری تمام وقتش رو مشغولش کرد به عبادت. عرض شود که آخرش این بنده خدا گفت اطلب لهادت دین من هو افرق منی و انا انسان مسکین و علی عیالون. یه آدمی بیکاری پیدا بکنم، من آدم فقیری هم باید بهم کار بکنم زندگی بکنم، یه آدمی باشه که حال داشته باشه و پول داشته باشه، ها خب بیا صبح تشب عبادت بکنه، این کار من نیست، خب ولش کرد و رفت دیگه. اصلا حضرت فرماد که اینجور نباشه که شما اینجور تحمیل بکنی. این رفق در تبلیغه، در این روایت از اون دو روایت قبلی باز شفافتره که بحث رفق در تبلیغ و تربیته، نه رفق در روابط اجتماعی. سند البته خالی از اشکال نبود. روایت چهارم، ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن موسی ان احمد ابن عمر ان یحیی ابن ابان ان شهاب، این روایت هم حالا یکی دو تا اینا توثیق ندارن، حالا اون احمد ابن عمر توثیق نداره ظاهرن، حتی یحیی بن عبان شاید توثیق نداشته باشه، ولی زا از سند روایت چهارم هم مثل روایت دو و سه بیشکال نیست. سمعت ابا عبدالله، این آن شهاب میگه که از امام صادق شنیدم که فرمود لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احدا. اگه مردم میدونستن که خدا چجوری این آدم ها رو خلق کرده، هیچ که دیگری رو ملامت نمیکرد، سرزنش نمیکرد. فقلت اصلحک الله فکیف ذلک، چی میخواید بفرمایید؟ قال ان الله خلق اجزاء بلغ بها 49 جزءا ثم جعل الاجزاء عشارا فجعل الجزء 10 ثم قسمه بین الخلق. میگه خدا آدم ها رو بر احوال مختلفی چه کرد که 49 جزء در اون شخصیت افراد قرار داد و هر جزئی چند تقسیم میشه به اجزای دیگه و اونم هر جزئی باز اعشاری داره و خلق بر اساس اینها آفریده شدن. اون وقت جعل فی رجلن عشر جزء و فی اخرى عشر جزء حتی بلغ بهی جزء تاما و فی آخر جزء و عشر جزء و فی آخر جزء و عشر جزء تا اینجوری سم به حساب ذلک حتی بلغ به ارفعهم 49 جزء. میگه اون نقشه کلی همون انسان کامله که اجزاء مثلا 49 جزء داره، اون عناصر شخصیتی، این عناصر رو تو پخش کرد، وقت هر کسی یه بخشی از اونو داره. فمن لم یجعل فیه الا عشر جز لم یقدر ان یکون مثل صاحب العشرین، صاحب العشرین لا یکون مثل صاحب الاعشار و کذالک من تم له جز اون لا یکون ان یقدر الا من ان یکون مثل صاحب الجزئین. و همینجور این درجات خدا آدم ها را بر اساس اون لقد خلقکم اطوارا، یه بخشش اینه، یعنی اطوارا نه اون احوال ارضی، نه به لحاظ درجه شخصیت و ایمان آدم ها متفاوتن، اصلا درجه شخصیت آدم ها یه درجه نیست، حالا ضریب هوشیه، ضریب هوش استعداد و هوش ارتباطیه، هوش اجتماعیه، هوش اخلاقیه، چیه این چیزایی که گفته میشه. ولو علم الناس ان الله عز وجل خلق هذا الخلق الا هذا لم يلم احدا احد احدا، نمیشه آدم ها رو ملامت کرد به خاطر این. اینم روایت، این روایت هم از نظر سند خالی از اشکال نیست که عرض کردم. اما یه مطلبی که درباره مدلول این روایته و حالا بحث‌های قبلی هم به نحوی مشمول این مسئله میشه اینه که این تفاوت درجات آدم ها به دو قسم تقسیم میشه، یه تفاوت تکوینی است که خلقکم اطوارا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، که شعوبیند و اطوارند و درجاتی از لحاظ ضریب هوشی و توانایی های شخصیتی دارن. یکی هم اینه که درجات ایمان متفاوت هم هستن، این درجات ایمان متفاوت با اون یه نسبتی داره که حالا جزئیاتش باید وقت دیگه بگیم. این از این قبیله. وقت این روایات بعضیش ظهور در اون درجات ایمان داره، بعضیش ظهور در این درجات خلقت افراد داره، تفاوت های تکوینی در افراد داره، که این الان به این بخش بیشتر انصراف داره که آدم ها رتبه شخصیت تکوینیشون در یک درجه نیست، اینا متفاوتن. و اگر کسی اون وقت این رو توجه بکنه دیگه کسی دیگری رو ملامت نمیکنه. بالاخره ضریب هوشی چیزیست که در نظام خلقت در افراد قرار داده شده، بیا کسی رو مسخره بکنه، ملامت بکنه که این ضریب هوشیش مثلا 70ه، 59ه، 60ه، نمیدونم 100 خورده‌ایه، نمیدونم، کسی بخواد ملامت بکنه اونی که ضریب بالاتری داره اون پایین تره، خب این نظام خلقت ها اینجوری عالم آفریده شده. یا حالا در هوش مثلا ارتباطی و اجتماعی همینطور، این چیزایی که در متن تکوین نهفته است. این یک احتماله که این روایت مربوط به اون درجات خلقت تکوینی باشد، و یک احتمال هم اینه که بگیم نه، شامل اون درجات ایمانی و اینها میشود. این ممکنه که بگیم اینجوری، حالا ظهورش بیشتر اون اولیه، ولی ممکنه بگیم اونم رو شامل میشه. و اما این یک مطلبه در روایت. یک مطلب هم اینه که اینجا بحث ملامت دیگه، میگه ملامت نکن. ولی این فرق کرد با روایت قبل. روایت قبل به صراحت میگفت که درجات وجود داره، شما تحمیل نکن وقتی که میخوای او را به مسجد بکشانی، تربیت بکنی، تبلیغ بکنی، او را تحمیل نکن، رفق و مدارا داشته باش به عنوان قانون تبلیغی و تربیتی. اما اینجا مستقیم اینو نمیگه، میگه آدم ها اینجوری هن، ملامت نکن. این همون رفق در ارتباطات اجتماعیه. این میره تو اون باب اول، یعنی تو ارتباطاتی که داری شما آدم ها رو ملامت نکن به خاطر اینکه فهمش از شما کمتره یا درجه، مثل شکل دیگه. خب یکی زیباتره، یکی اون زیبایی رو نداره، نمیشه کسی رو که ملامت کرد به خاطر اینکه درجه زیباییش با دیگری فرق داره. یک نظام خلقت، اون ملاک ارزش نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این روایت اگه این باشه دیگه میره از این باب تو اون باب، میره در باب روابط اجتماعی. رفق تو روابط، شما در روابط اجتماعی آدم ها رو به خاطر درجه استعدادشون، قیافشون، قدشون، وزنشون، چی چی اینا مسخره نکنی، اینا چی تو تکوینیه. بله بله، اولش هم اینطوره. این لم یلوم احدن احدن ها احدن احدن هست، مگر اینکه کسی بیاد بگه که این ملامت، خوب دقت کنید، این احتمال اول این بود که این مربوط روابط اجتماعی. احتمال دوم اینه که بگیم شمول داره، اونم را میگیره. چرا؟ اون رفق در تبلیغ و تربیت هم میگیره. چرا؟ برای اینکه ملامت مطلقه. یک نوع ملامت اونجاییست که داره یادش میده، تبلیغش میکنه، راهنماییش میکنه، میبینه که اون نمیکشه، نمیاد جلو، میگه ملامتش نکن، یعنی تحمیل نکن. بالاخره او این درجه رو داره، باید با آرامش باش رفتار کرد. اگر بگیم این ملامت در مقام ترویج و تبلیغم رو میگیره، اون وقت این میتونه یک پلی بزنیم از این روایت به یه مدلول التزامی، یعنی تحمیل نکن، اندازش رعایت بکن حالا که میخوایش بکنی. اینم ممکنه که مرحوم حر عاملی ظاهرا این برداشت داشته که این روایت آورده در این باب، باب تبلیغ و امر معروف و نهی از منکر، که حالا خیلی واضح نیست، ولی با یه دقتی ممکنه اینم رو بپذیریم. یعنی وقتی که شما مبلغید، رفتی در یه جایی، منبر میرید، صحبت میکنید، کلاس داری، تربیت میکنید، حرفاتو که داریم میزنیم ملامت نکنه این آدما را. بعضی نمیتونه بفهمه اونی که شما میخواید بهش بفهمونی. مرحوم الرعاملی احتمال دوم رو فهمیده که آورده در اینجا. خب حالا بقیه‌اش دیگه فردا خسته شده.